بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع وصف پیرامون القاب امام زمان بود. دیشب رسیدیم به سومین لقب از القاب حضرت که حضرت کریم الناس هستن. امشب رسیدیم به لقب چهارم، اینکه حضرت الترید الوحید هستن، یعنی رانده شده تنها. مرحوم محدث نوری در کتاب تفسیرشون پیرامون این لقب امام زمان یه توضیح خیلی جالبی داره که ایشون میفهمد منظور از الترید الوحید یعنی امام زمان رانده شده از مردمی که به اون حضرت معرفت و شناخت پیدا نکردن و امام زمانشون رو تنها گذاشتن. این که امام زمان الترید الوحیده یعنی حضرت رانده شده از جماعتی که ما مثلا شیعیان حضرت هستیم متاسفانه. و بنده با اعتقاد کامل این مطلب عرض میکنم که اگر امام زمان غریب مونده به خاطر اینکه جماعتی مثل ما شیعیان و منتظران حضرتشون هستن. امام هادی علیه السلام در یک روایتی میفرماید دیندارترین مردم، با ایمانترین مردم کسی که نذاره امام زمانش تنها بمونه. یعنی چی؟ یعنی کنایه از اینه که بتونه امام زمانش رو یاری کنه. به زبان ساده ترین که از امام زمانش جدا نباشه، جدا نشه. عزیزان، برادر و خواهرها، کسی که به مولایش، به امام زمانش معرفت پیدا کرد، هیچ وقت حاضر نمیشه از اربابش، از مولاش جدا بشه و اجازه نمیده هیچ چیزی هم بین او و مولایش فاصله و جدایی بندازه و هیچ موقع هم سر سفره غیر امام زمانش نمیشینه، سر تعظیم در مقابل غیر امام زمانش فرود نمیاره. کسی که امام زمانش رو شناخت، به معنی واقعی کلمه دل داد به دست امام زمانش، دیگه کار نداره خودش کی هست و چی هست و چه شغلی داره و چه موقعیتی داره. در هر جایگاه و مقامی که باشه همش دنبال اینه که یه جوری خودشو پیوند بزنه به امام زمان. حالا میخواد کارگر باشه، رفتگر باشه، غلام باشه، پزشک باشه، میکانیک باشه، نمیدونم علامه باشه، آیت الله باشه، کار نداره کی هست و چی هست. فقط یک چیز براش مهمی که نذاره امام زمانش تنها بشه و همه ی هم و غمش هم یک چیزه، اونو که از امام زمانش جدا نشه. عزیزانو که دیر تشریف آوردید، لقب چهارم امام زمانو داریم مورد بحث قرار میدیم. حضرت الترید الوحید هست، یعنی آقایی که تنهاست و رانده شده از بین مردم، مردمی که معرفت به امام زمانشون ندارن. این که کسی همه هم و غمش بر این باشه که نذاره امام زمانش تنها بشه، این که کسی همه هم و غمش بر این باشه که زندگیشو مهدوی بکنه، حرف که میخواد بزنه یه چند ثانیه فکر بکنه آیا امام زمان از این حرف من راضی یا نه، هر عکسی که میخواد ببینه قبلش یه چند دقیقه فکر کنه آیا امام زمان حضرت مهدی راضی هستن من این عکسو ببینم یا نه، تو فلان کانال و فلان گروه در تلگرام و واتساپ و اینستاگرام و فلان و فلان جا میخواد وارد شه، قبلش چند ثانیه فکر میکنه اگه الان حضرت مهدی کنار من تشریف داشته باشن آقا این رضایتو دارن که من وارد این کانال و این گروه بشم؟ با اون کسی که میخوام ارتباط برقرار کنم، میخوام رفاقت برقرار کنم، با کسی که میخوام صمیمی بشم ببینم بوی امام زمانو میده یا نه، اصلا تو حرفاش حرفی از حضرت مهدی هست یا نه؟ کسی که اینجوری زندگی کرد یعنی دل داده به امام زمان، کسی که اینجوری زندگی کرد یعنی کسی که واقعا منتظره. این قانون معرفته، این الفبای عشق به محبوبه. مگه میشه کسی کسی رو دوست داشته باشه اما عقاید او، بعد چیزهایی که ایشون علاقه داره، الگوهای ایشون براشون مهم نباشه؟ طرف، به عنوان مثال عرض میکنم، خاک بر فرق من و تمثیل من، طرف میبینی شدیداً خودش عاشق مثلا تیم پرسپولیسه اما چون محبوبش مثلا استقلالیه، به خاطر محبوب کشم شده، چون دل اونو به دست بیاره میبینیم لباس آبی رنگ میپوشه. کسی که تازه اینا عشقای کذایی و به درد نخور زیر صفر دنیاییه، اما کسی که عاشق امام زمانش بشه حتی حاضر از جان خودش بگذره. حالا انشالله فردا شب بیاد، من یه بحث بسیار بسیار شیرین و قشنگی آماده کردم برای فردا شب، یک نمونه از عشقای قشنگ دنیایی رو بهتون میگم، هم دنیایی ولی قشنگ، از مادر امام زمان که عاشق همسرش امام عسکری علیه السلام شد قبل ازدواج با امام عسکری. که چی جوری دل داده شد. عشق یعنی عشق مادر امام زمان به همسرش. فردا شب بیاد، یک داستان طولانی خیلی قشنگی داره. فردا شب هم در خونه قمر منیر بنی هاشمی، پس فردا شب هم شنبه شب در خونه حضرت علی اکبریم. دیگه از یک شنبه وارد روزه های امیرالمومنین میشیم و ایام ضربت و شهادت مولا. اما این الفبای ساده عشق، الفبای عشق به محبوبه. کسی کسی رو دوست داشته باشه دنبال علاقه های اونم هست. به عنوان مثال عرض میکنم، دو تا از اصحاب سید الشهدا علیه السلام بودن از این دوروبری های امام حسین. روز عاشورا وقتی نگاه کردن دیدن کار امام حسین به یک جای رسیده که یک زن، مادر حضرت وهب، ام وهب بهش میگفتن، چوب برداشته داره میخواد بره وسط میدون به دفاع از ابا عبدالله الحسین، اینا ریختن و هم زدن زیر گریه. گفتن یه جای گریه کنیم امام حسین گریه ما رو نبینه. رفتن، چقدر معرفت داشتن، رفتن پشت خیمه شروع کردن گریه کردن به قربت امام حسین. آقا یه مرتبه ابا عبدالله الحسین رسید. امام حسین که رسیدن، آقا فرمودن که من که بهتون دیشب شب عاشورا گفتم برید مشعلها رو خاموش کردم که چهره ها دیده نشه، کسی خجالت نکشه. خب چرا دیشب نرفتید؟ حالا موندید داری قصه میخوری؟ الان هم دیر نشده، من یه راه مخفی بهتون نشون میدم، از معرکه کربلا برید. گفتن آقا قربونتون بریم، ما که گریه‌مون به خاطر این نیست که موندیم، گریه ما از اینه که داریم میبینیم چقدر شما اترید الوحید شدید، لقب امام زمان، چقدر تنها شدید. وحید یعنی تنها، اترید شدید یعنی از این مردم بی‌معرفت کوفی رانده شدید که صدای حلم ناصر شما رو شنیدن و نیومدن به یاری و نیومدن به کمک شما. گریه ما از اینه که یک زن، یک پیر زن، ام وهب باید چوب برداره بیاد از شما دفاع بکنه. چقدر قشنگ زبون میریختن برای امام زمانشون. خب اینم خودش خیلی هنر میخواد دیگه، که آدم بتونه چی میگن ناز امام زمانش رو بخره. اینم واقعا هنر میخواد، یه جوری با امام رضا حرف بزنه، یه جوری با حضرت معصومه حرف بزنه، یه جوری با خدمت شما مرد میشود که امام زمانش حرف بزنه که ناز اونا رو بخره، دل اونا رو به دست بیاره. آخه ما به خاطر آقا وقتی ام وهب رو دیدیم از خدا مرگ خودمون رو خواستیم سر این مصیبت. آقا ای کاش خدا هزار تا جون به ما میداد، هر بار فدای شما میکردیم این جونا رو. ببین چه قشنگ زبون میریختن برای امام زمانشون. لذا امام زمانشون یعنی ابا عبدالله الحسین فرمود روی زمین و زیر این آسمان اصحابی بهتر از شما پیدا نکردم. خاطر همین حضرت این جمله رو فرمود. چرا؟ چون اصحاب الحسین غرق در امام زمانشون بودن، غرق در امام زمانشون بودن. همه یه قصه ی اصحاب الحسین این بود که امام زمانشون تنها نشه. امشب و تو همین شبهای ماه مبارک رمضان یک فرصت خیلی عالیه که این سوال اساسی رو هر کسی از دل خودش بپرسه که آقا من به نوبه خودم در زندگی، در زندگی مهدویم چقدر غرق در امام زمانم. خدا وکیلی این سوالی که هر کسی از خودش باید بپرسه. ما یه بحثی داشتیم چند وقت پیش، گفتیم یکی از نشانه‌های مؤمن اینه که خودشو محاکمه بکنه، یقه خودشو بگیره، نفس خودشو بکوبه به دیوار، بگه زندگی تو چقدر گره خورده به امام زمانه، چند تامون بین و بین الله زندگیمون و روزگارمون تلخ شده از نبودن امام زمانمون. و زبونم لال، چند تامون عادت کردیم به نبودن امام زمان، به اینکه حضرت بین ما حضور نداره. اترید الوحید، آقایی که تنهاست، آقایی که رانده شده. اینا از اساسی ترین سوالهایی است که یک منتظر باید بدونه، باید خودشو محاکمه کنه. چند بار اومدم تو روزه تو هیئت، واقعا واقعا از ته دل گریه کردم، واقعا به خاطر نبودن امام زمانم. چقدر قصه خوردم برای این که بیش از دوازده قرن امام زمانم غایبه، ولی حتی صدای قرآن خوندنش هم نشنیدم. بشینم فکر کنم تو مدت زندگی که از عمری که از خدا گرفتم چقدر مردم رو تشویق کردم به دعای فرج. تو نمازم چقدر گفتم اللهم عجل ولیک الفرج. مگه امام حسینی که برای سینه میزنیم، دو ماه محرم و سفر براش ناله میزنیم، خود امام حسین نفرمود که فرزندی دارم به نام مهدی، او قریبه، به جوانای آخر الزمان بگید از خدا ظهورشو بخوان، التماس کنن به خدا که فرزندم مهدی بیاد. ظهور کی؟ ظهور آقایی که خودش حواسش به همه هست ولی ما حواسمون با آقا نیست. ظهور کی؟ ظهور آقایی که به حال ما دعا میکنه، نه یک بار نه دو بار، فهمودن روزی صد بار به حال شیعیانش دعا میکنه ولی ما فراموشش کردیم، ولی او حواسش هست. یه قصه بهتون بگم، خیلی ناراحت کننده است این داستان از غربت امام زمان. عزیزانی که دیر اومدید، لقب چهارم امام زمان رو امشب میگیم، الترید الوحید، آقای تنها، آقایی که از بین مردم رانده شده. این قصه رو خادم حرم امام حسین علیه السلام تعریف میکرد. خادم حرم ابی عبدالله میگفت من یک سفری داشتم به هندوستان به این نیت که برم یکی از مراجع بزرگ شیعه در هندوستان رو ببینم، چون میدونی در همین هندوستان از فحل فحول علمای شیعه اونجا هستن، ولی خب گمنام موندن و غریبن. خب میگه رفتم در هندوستان که اون عالم رو ببینم، محضر اون عالم بودم. یک مرتبه یک هندو مذهب وارد حجره شد، وارد اتاق ما شد، من بودم اون عالم. عزیزان میدونید خود هندو هم یک مذهب، یک دینه. چطور اسلام یک دین مشخص، شیعه یک مذهب مستقلیه، هندوهای هندوستان هم خودشون یه دین جداگونه و مفصلی دارن. یه شخص هندو مسلک، هندو مذهب اومد خدمت این عالم هندوستانی که خادم حرم امام حسین میگه من اونجا بودم، خودم دیدم، دیدم به گریه افتاد و به زبان هندی برگشت به اون عالم گفت آقا به دادم برسید، من مسلمون نیستم، شیعه نیستم، من هندو مذهبم، ولی یه چیزی شنیدم که اومدم پیش شما استغاثه کنم تا شما به دادم برسید. اون عالم فهمود که چی شده، گفت آقا به من تهمت قتل زدن، یکی از اقوام کشته شده، یکی از اقوام مرده، به من گفتن کار تو بود و خلاصه ما رو دستگیر کردن. الانم که آزاد هستم با یک وثیقه بسیار سنگین، با یک سند بسیار بسیار سنگین من آزاد شدم. اونم قاضی لطف کرده، یک هفته به هم فرصت داده، گفته بیگناهی تو ثابت کن، ثابت نکنی میکشیمت بالا. من از همه جا دیگه خلاصه رونده و مونده، رفتم بهترین وکیل‌های هندوستان رو دیدم، با اونا صحبت کردم، وکیل‌های هندوستان هم نتونستن کاری بکنن. تا تو محله ما یه چند تا شیعه زندگی میکردن، اونا برگشتن به من گفتن که تو ما رو نمیدونیم چه مولایی دارید هندوها، ولی ما شیعیان یه آقایی داریم که هر موقع بهش توسل کنیم گره کار ما رو باز میکنه. من اومدم پیش شما، شما که از علمای شیعه هستید، اومدم بهتون بگم اولا میخوام بدونم اون آقا کیه، دوما میخوام بگم اگر اون آقا بتونه مشکل من حل کنه و اون آقا رو به من نشون بدید من برم پیشش و سر من بیگناه، منم آدم نکشتم، بالای دار نره، من 500 هزار روپیه، تقریبا نصف ثروت اون بنده خدا میشد. پول زیادیه، 500 هزار روپیه تقدیم شما میکنم. این خادم حرم امام حسین میگه اون عالم سرش انداخت پایین، گفت اون آقایی که به تو گفتن برو در خونش اسمش حجت ابن الحسنه، باید بری سراغ اون. گفت آقا از کجا میتونم پیداش بکنم، آدرسش کجاست، خونش کجاست؟ حالا تو هندوستان. اون عالم شیعی برگشت گفت کاری که باید انجام بدی اینه، اول میری خونه یه دوش میگیری، تمیز تمیز، حمام تمیز تمیز که شدی یه لباس ترتمیزم میپوشی، میری در قبرستان بچه شیعه، قبرستون مسلمان ها و شیعیان، کنار قبر یک مسلمان یک شیعه میشینی، دست روی قبر میذاری، فقط بگو ابن الحسن، صداش بزن، فقط بگو ابن الحسن. گفت باش چشم، رفت. ایشون که رفت، خادم حرم امام حسین علیه السلام میگه من سوال کردم که آقا شما میخواستید آدرس امام زمان رو بدید، چرا گفتید اول بره حمام و نمیدونم لباس تمیز بپوشه و بعد بره سر یه قبر بچه شیعه که اصلا معلوم نیست کی هست، بشینه دست رو قبر بذاره بگه ابن الحسن؟ اون عالم بزرگوار فرمود این که گفتم بره لباسشو عوض کنه ترتمیز باشه به خاطر اینکه خب اینا مسلمان نیستن، اینا اعتقادی به غسل و طهارت و این حرفا ندارن، اصلا نجاست اینا رو قبول ندارن، که گفتم بره حمام خواستم حداقل پاکی رو رعایت کرده باشه، حداقل پاکی رو. اما اینم که گفتم بره سر یه قبری، خب در هندوستان و در شهری که اینا دارن میشینن که تو این شهر امامزاده نیست، اهل بیت که اونجا تشریف ندارن، مزار اهل بیت اونجا نیست، هیچ امامزاده‌ای هم نیست تو شهر اینا، ولی قبرستان بچه شیعه هست. مگه نشنیدید که پیغمبر فرمود قبر شیعه ما؟ قبر محب ما اهل بیتم حرمت داره. پس اونجا محل حتما چون در روایات داریم اگه شیعی از دنیا بره، شیعه کسی که دلداده امام زمانش باشه، امام زمانش به مزار او سر میزنه، به خاک او سر میزنه. حالا ما که نمیدونیم کی بوده اون بنده خدا، ولی احتمال به این دادیم که چون شیعه بوده انشالله امام عصرم به او سر زده و مزار او حرمت داره، گفتم بره سر مزار یه بچه شیعه. این خادم حرم سید شهدا میگه چند روزی گذشت، روز آخر که میخواستم برگردم مجدد اون مرد هندو رو دیدم، اومد پیش این عالم، 500,000 روپیه گذاشت رو میز اون عالم، گفت آقا بردار ببر. گفت چی شده؟ با لبخند گفت تبرئه شدم. منی که حکم اعدامم اومده بود، منی که قطعا باید آخر هفته اعدام میشدم، تبرئه شدم. این عالم بزرگوار سوال کرد آقا چطور، قضیه چیه؟ گفت حقیقتش کاری که شما گفتید انجام دادم، لباسامو عوض کردم، حمام رفتم، ترتمیز رفتم، توی قبرستان شیعه یه قبری پیدا کردم، دست گذاشتم روی سنگ قبر، از سر شب تا طلوع آفتاب، نه یه ربع، نه نیم ساعت، نه دو ساعت، از سر شب تا طلوع آفتاب فقط گفتن یبن الحسن یبن الحسن، باریک الله. ما خدا توی عیتای خودمون یه دو دقیقه یا حسین یا حسین میگیم خسته میشیم دیگه. این از سر شب تا طلوع آفتاب فقط گفته یبن الحسن یبن الحسن. تو همین یبن الحسن گفتنها دمدمای طلوع آفتاب بود. میگه یکی زد به شونه من، گفت آقا چته مشکلی داری؟ برگشتم بهش نگاه کردم، گفتم آقا ببخشید من با شما کاری ندارم. گفت با کی کار داری؟ گفت من با یبن الحسن کار دارم. به من گفتن اسمش یبن الحسنه. میگه اون آقای بزرگوار یه لبخندی زد، گفت اونی که دنبالش میگردی خود منم. گفت شمایی؟ گفت بله. گفت اول حرفشو باور نکردم، گفتم اگر واقعا خود شما یبن الحسنید، حجت ابن الحسنید، امام زمان این بچه شیعایید، به من میگید ببینم مشکل من چیه، گرفتاری من چیه. میگه آقا یه لبخندی زدن، فرمودن خیالت راحت، ما حکم تبرئه و آزادی تو رو امضا کردیم، حکم تبرئه تو رو امضا کردیم. میگه وقتی مطمئن شدم این خود حجت ابن الحسنه، به پای امام زمان افتادم، شروع کردم گریه کردن. بعد برگشتم گفتم آقا جان، امام زمان، اگر شما که اینقدر مهربونید، اینقدر آقایید، جواب من یک هندو مذهبم میدید که اصلا مسلمان نیستم، چرا بچه شیعه شما اینقدر گرفتارند؟ دقت کنید، چرا شیعیان شما اینقدر گرفتارند؟ میگه حضرت یه آهی کشیدن، فرمودن مرد هندو، کی شیعیان ما اینجوری مثل تو منو صدا زدن؟ کی شیعیان ما امیدشون اینجوری که مثل تو از همه قد شد، فقط به من دل دادی؟ شیعیان اینجوری بودن، از همه دل بریدن، امیدشون فقط من بودم. میگه این مرد هندو 500,000 روپیه رو گذاشت، گفت برای شما. اون عالم گفت نمیخوام، همینم بردار ببر. این خادم حرم امام حسین میگه این صحنه رو که دیدم و منم میدونستم شیعیان اون شهر در هندوستان تو چه زیر خط فقر دارن زندگی میکنن، اشاره کردم به اون عالم، گفتم آقا 500,000 روپیه بابا خرج شیعیان نمی کنید، خرج شاگردای خودتون بکنید، همین طلبه هایی که میان محضر شما اینا خیلی مشکل دارن. میگم یه نگاهی کرد اون عالم بزرگوار، برگشت من گفتش که مرد مومن از این هندوه یاد بگیر، یه مرد هندوه در خونه امام زمان ما رفت گرفت حاجتشو، ما مولا داریم، شاگردای منم صاحب دارن، اونا هم مولا دارن، خودش آقاییشو بلده. رفقا یک هندو یک غیر مسلمان غرق در امام زمانش شد، حاجتشو گرفت. اصحاب سید الشهدا علیه السلام خصوصیتشون همین بود، یکی از ویژگی های اصحاب الحسین بود که غرق در امام حسین بودن. یعنی شاقا غرق در امام حسین بودن، یعنی اصلا دنیا رو نمیدیدن. بچه یتی اگه کارش به جایی برسه که بگه آقا من دیگه دنیا رو نمیبینم، فقط مهدی فاطمه، جلسه ای برم دم از مهدی فاطمه بزنن من اونو میبینم، مجلسی برن که از امام زمان بخونن فقط اون مجلس رو میبینم. اصحاب الحسین اینطوری بودن، گول دنیا رو نمیخوردن، فقط میگفتن ارباب آقا. لذا در مقاتل نوشتن از سر شب تا اذان صبح شب عاشورا هی وعده رشوه میدادن. ما این قضیه امان نامه رو فقط برای حضرت ابوالفضل شنیدیم، در حالی که تا خود صبح به اصحاب الحسین هی وعده میدادن، وعده رشوه، فلان هدیه، فلان زمین، فلان باغ، فلان ملک، فلان ملک، فلان نمیدونم فلان. اصلا نگاه نمی کردن چون غرق در امام حسین بودن. مثل بعضی ها، حالا نداریم تو جلسه ما، بعضی ها که میبینی عاشق یه نامحرم شده، یا آقا پسر میگه من عاشق دختر خانمی شدم، لحظه شماری میکنم دختر به من پیام بده، لحظه شماری. بعد بهش گفتم خدا وکیلی اینقدر داری لحظه شماری میکنی برای پیامک یه نامحرم، اگه به همین اندازه لحظه شماری میکردی برای امام زمانت، حداقل فرج خصوصی برای تو صورت میگرفت. حالا عمومی هم صورت نگیره، برای تو صورت میگرفت، تو میتونستی امامت رو ببینی، تو میتونستی ببینی. یه خواستگار اومده بود برای حضرت سکینه دختر امام حسین علیه السلام. امام حسین علیه السلام فرمودن مانعی نداره، فقط بهت بگم دخترای من یه خصلتی دارن، به خصوص سکینه. چی آقا؟ المستغرق لله، اینا غرق در خدا. اگه این دختر رو برداشتی بردی خونه باش، ازدواج کردی، دیدی این همش در حال عبادته، ناراحت نشی. یا مدل بچهای من اینجوریه، اینا غرق در خدا. رفقا، برادر، خواهر، جوونا، به خصوص از خدا بخواد، شبای قدر نزدیکه، در لیله القدر خدا رو هیچی نخواد شب قدر، فقط حاجتتون همین باشه بسه، که خدا هممون، اول دارم به خودم میگم، من و شما رو غرق در امام زمان بکنه. آقایی که الوحید و تریده، یا اترید الوحید، رانده شده یه تنهاست، بخواید شب قدر که خدا یه نیروی بده با تمام توان یاری کنیم امام زمانو، فریاد بزنیم بگیم کی گفته امام زمان اترید الوحیده؟ مگه ما مردیم؟ کی گفته آقا تنهاست؟ به خدا امام زمان به من و شما دل خوش کرده. اصلا به من و تو یه هیئتی امام زمان دلشو خوش نکنه، به کی دلشو خوش کنه؟ خدا وکیلی به مسیحی ها، به ارمنی ها، به یهودی ها، به کی دلشو خوش کنه؟ به همین مسلمون ها دلشو خوش کنه که فقط از اسلام، اسم اسلامو دارن یدک میکشن، دلشو به کی خوش میکنه؟ معلومه بچه ها، من دورگرد اهل بیتم الحمدلله سال هاست، دانشگاه سخنرانی کردم، نمیدونم مجامع مختلف، تو پایگاه های مختلف، اما به جرئت میگم هیچ جا، من نمیدونم، شدم اعتقادم هم اشتباه باشه، ولی خب حداقل سند دارم برای حرفم، مطمئنم چون دورگردی کردم برای اهل بیت، هیچ جا مثل جلسات مناجات پیدا نمیکنید یاوران و منتظران واقعی امام زمان رو. امام زمان اگر به اونایی که مدام دارن گریه میکنن برای مصیبت جد قریبشون ابا عبدالله، به اونا دلشون رو خوش نکنه، دیگه دلشو به کی خوش بکنه؟ زبونم لال، زبونم لال، خاک به دهان من. اگه ظهور امام زمان تو نسل ما اتفاق نیفته، بزنه با مثلا زبونم لال، یه 200-300 سال بعد آقا بخواد تشریف بیارن تو نسل نوه هامون، نتیجه هامون، بچه های بعد از ما، میدونید چه آب روریزی میشه؟ خدا وکیلی الان قصه کوفه رو به من و شما میگن، در مورد مردم کوفه چی میگیم؟ ای نامرد مردم کوفه، غیر اینه، ای بی وفا مردم کوفه، ای جفاکار مردم کوفه، چرا امامشون رو تنها گذاشتن؟ غیر از اینه، همین رو میگیم دیگه. خیلی بده 200 سال بعد امام زمان تشریف بیارن، نوه نتیجه هامون به ما بخندن، بگن چقدر آب و اجداد ما دست و پا چلفتی بودن، این همه روزه رفتن، این همه هیئت رفتن، از این همه روزه نتونستید که ظهور بیرون بکشید. این خیلی بده. محرم داره میاد، شب تاسوعا، میلیون ها نفر به سرشون میزنن، ای اهل حرم، سید و سالار نیامد، میر و علمدار نیامد. از این میلیون میلیون نفر جمعیت، 313 تا به درد خورد بیرون نیامد ازش. یه روایت بهتون میگم، واقعا جگر سوزه، واقعا جگر سوزه، خیلی ناراحت کننده است. برای گفتن این روایت به خدا امروز استخاره کردم که بگم یا نه. در روایت داریم یک بار فرزندان ابلیس، فرزندان شیطان، جمع شدن دور بابا بزرگشون، همون ابلیس، شیطان رجیم. به اون ابلیس گفتن که ای ابلیس، ای پدر ما، ای بزرگ ما، ای ریش سفید ما، آیا تو این هفته‌ای که گذشت از کار بچه‌هات راضی بودی؟ از کار ما راضی بودی؟ آیا تونستیم شیعان امیرالمومنین رو حسابی به معصیت بکشونیم؟ میگن ابلیس لبخند میزنه، میگه عالی، مرحبا به شما. بعد بچهای ابلیس سوال میکنن، میگن شما از کجا میدونی که ما تونستیم در کارمون موفق باشیم و شیعان و امیرالمومنین رو به معصیت بکشونیم؟ میدونی چی میگه ابلیس؟ میگه مگه صدای گریه امام زمانشون رو نمیشنوید؟ واقعا جگر سوزه. مگه صدای گریه امام زمانشون رو نمیشنوید؟ قربون گریه هات بشم یا ابن الحسن، فدای اشکت بشم. بچه ها میدونید دلیل، برقرارم خاموش کنید، میدونید دلیل این همه گریه امام زمان چیه؟ دو چیزه. یک، یا گناهان شیعیانشه که خودش فرمود من هر روز به حال شیعیانم گریه میکنم، هر روز دستشو میاره بالا میگه خدایا اینا شیعیان منن، نزنشون. یه دلیل دیگه هم داره که مقدمه روزه منه. دلیل دوم چیه؟ خودش فرمود من گریه نمی کنم، خون گریه می کنم صبح و شب. آقا برای چه مصیبتی؟ فرمود برای اون لحظه ای که عمه غریبم زینب و پشت دروازه سهاد نگه داشتم. شب جمعه است، بیایید دلتو با امام زمان راهی کربلا کنی. یه اشاره کنم دلت کربلایی بشه. یه تیک مقتل میخوام بگم. شب جمعه طرفای غروب بود، روز عاشورا، دمدمای غروب بود. دختر امام حسین، دختر کوچولی امام حسین، فاطمه بنت الحسین، میگه من دم خیمه ایستاده بودم، نگاه میکردم دیدم کسی دیگه نمونده بود، همه اصحاب بابامو شهید کرده بودن. جلوی چشم ما اسبها رو نعل تازه زدن و روی بدنها. خدایا اینا همه از خوبان تو بودن. میگه روی بدنها. اینو کی داره میگه؟ مقتل از زبون فاطمه بنت الحسین دم غروب عاشورا. میگه وقتی از رو اسبها از رو بدنها رد شدن، از پیکر مطهر شهدا رد شدن، خود عمر صد فرمان حمله صادر کرد. حمله به خیمه ها، تیرهای آتشین زدن، خیمه ها آتش گرفت. من فقط صدای عمه زینب رو شنیدم که عمه به من میگفت همه فرار کنید، همه فرار کنید. اینا فرار کردن. بچه ها چه مصیبتی بالاتر از این؟ بچه ها امام حسین که بیابونگرد نبودن، اصلا اینا نامحرم ندیده بودن. فقط تصورشو بکن دختر کوچولو بخواد رو خارای بیابون بدوه، تصورشو بکن میمیری. اینا بیابون ندیده بودن اصلا. فاطمه بنت الحسین میفرماید منم فرار کردم، میدویدم. یک مرتبه صدای اسبی شنیدم، دیدم یک مرد اسب سوار به تاخت داره پشت سرم میاد. من فرار میکردم، او با اسبش دنبالم تا رسید با ته نیزه‌اش چنان زد به شونه من، من با صورت خوردم زمین، از هوش رفتم. دیگه نفهمیدم چی شد، دیگه نفهمیدم. ساعتی گذشت، به هوش که اومدم چشمم رو باز کردم، آخ بمیرم. تا موقعی که ابا عبدالله زنده بود همه سرها میرفت رو زانوی حسین، اما از بعد ابا عبدالله همه سرها میرفت رو دامن عمه زینب. میگه به هوش که اومدم چشمم رو باز کردم، سرم رو دامن عمه دیدم. گفتم عمه هل من خرقتن؟ یعنی عمه یه پارچه داری رو صورتم بکشم؟ خدا کنه دروغ باشه. بی بی صدا زد عزیزم و اما عمتوک مثلوک، ببین عمه زینبتم مثل خودت شده. اللهم رب شهر رمضان الذي انزلت فيه القرآن وافترزت على عبادك في الصيام صل على محمد وآل محمد وارزقني حج بيت الجلال. یعنی میشه لیلة القدر اسم منم تو لیست زوار الحسین بره، یعنی میشه ظالم منو هم صدا بزنی بگه تو هم جزو قافله حسینی ها، منو صدا کن مثل قدیم تو روزا به من نگاه کن، حالم خرابه این روزا آقا برا من خیلی دعا کن، این روز آقا برا من خیلی دعا کن. دستتو بیار والا به گلوی پاره پاره حسین، به اون سری که از روی نیزه قرآن میخور، الهی علی